ساعت 14 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فلسطینی خواستار برگزاری تظاهرات جمعه خشم در اعتراض به تصمیم جدید دونالد ترامپ شدند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به تهران سفر می کند. و سیامند رحمان قوی ترین پاراوزنه بردار جهان بار دیگر به مدال طلا دست یافت. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم، روز پنجشنبه درگیری‌های بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی روی داد و سوی دیگر گروه‌های مختلف فلسطینی با نامگذاری روز جمعه به عنوان روز خشم خواستار برگزاری تظاهرات در این روز شدند. بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری روز پنجشنبه در نوار غزه و کرانه باختری بیش از 30 فلسطینی زخمی شدند. همچنین به گفته ارتش اسرائیل پس از که راکت‌های به سوی خاک اسرائیل، دو هدف در نوار غزه گلوله باران شدند. اما انتظار می‌رود که در این روز اعتراض‌هایی در سرزمین‌های فلسطینی از جمله بخش مسلمان نشین شهر بیت المقدس هم برگزار شود. در این زمینه همراه بشیم با کیوان حسینی همکارم که این خبرها رو پیگیری کرده و با من در استودیوس. کیوان، از خود شهر بیت المقدس شروع کنیم، وضعیت چطور هست؟
وضعیت در شهر بیت المقدس متشنج هست. انتظار میره که تظاهراتی برگزار بشه. به هر حال روز گذشته هم در اونجا اعتراض‌های خیابانی برگزار شد و همونطور که گفتی درگیری‌هایی هم علاوه بر شهر بیت المقدس در باقی شهرهای سرزمین‌های فلسطینی هم انجام شده و درگیری‌ها مجروحی هم بر جای گذاشته که بهش اشاره کردی. اما نکته که مهمی که هست این هستش که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای اسرائیلی در شهر بسیار افزایش پیدا کردند و اسرائیل بر تعداد سربازانش در داخل شهر افزوده. تا الان معمولا وقتی که در بیت المقدس فضا متشنج میشه روال اینگونه بوده که ارتش اسرائیل ممنوعیتی رو قائل میشه برای ورود مسلمانان به مسجد الاقصی بر اساس سن. میگه که چون الان جمعه هم هست و برای نماز جمعه میرن اونجا، به طور معمول اینجوری بوده که مثلا وضعیت که خراب میشه میگن از یه سنی دیگه نمیتونن وارد بشن تا جوان‌ها نرن که فضا متشنج بشه. این محدودیت رو تا این لحظه قائل نشدن، یعنی امروز این اجازه رو به تمامی فلسطینیان با هر سنی دادن که وارد مسجد الاقصی بشن. ضمن اینکه انتظار میره در باقی شهرهای فلسطینی هم امروز تظاهرات بشه، به خاطر اینکه گروه‌های فلسطینی هم خواستار برپایی این تظاهرات در غزه و باقی شهرهای کرانه غربی رود اردن هم شدند.
از اونجا که امروز روز خشم نامگذاری شده، از بسیاری از کشورهای اسلامی هم خواسته شده که تظاهرات برگزار کنند. از بقیه این کشورهای اسلامی هم خبرهای منتشر شده.
در واقع انتظار می‌رفت که یک موج بزرگی آغاز بشه. برخی از ناظرین از جمله مثلا خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز نوشته که تا این لحظه آنچه که رخ داده بر اساس انتظارات نبوده، کمتر از اون چیزی بوده که انتظار می‌رفته و انتظار می‌رفت که خیلی بیشتر باشه. اما گزارش‌های تایید شده و دقیقی که هست و تصاویری که منتشر شده نشون میده که دست کم در شهر کوالالامپور در مالزی تظاهرات بزرگی برگزار شده که بیش از 5000 نفر در اون شرکت کردن در برابر سفارت آمریکا در شهر کوالالامپور. البته توی این تظاهرات مقام‌های دولتی مالزی هم حضور داشتند، از جمله خیری جمال‌الدین وزیر ورزش کشور مالزی در تظاهرات حاضر شده، سخنرانی کرده، اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو محکوم کرده، اشاره کرده به قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی در ارتباط با وضعیت شهر بیت المقدس و این تصمیم رو برخلاف قوانین بین‌المللی توصیف کرده. همزمان در کشور همسایه مالزی در اندونزی که پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان هم هست، دوباره تظاهرات بزرگی برپا شده در برابر سفارت آمریکا در شهر جاکارتا و تظاهر کنندگان با شعار نه به ترامپ در اونجا حاضر شدن. اونطور که من در تظاهرات نگاه می‌کردم یک پرچم خیلی بزرگ از کشور فلسطین هم در واقع کشور در واقع پرچم فلسطینیان هم در دست مخالفین بود و اون رو تکون می‌دادند. در تهران هم بعد از نماز جمعه انتظار میره که کسانی که با این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالف هستند راهپیمایی رو برگزار کنند
بعد از نماز جمعه.
بله بله.
چه واکنش هایی در بقیه کشورها به این موضوع تا این لحظه وجود داشته؟
خب البته خود تصمیم که با یک موجی از واکنش و واکنش منفی در بسیاری از نقاط جهان روبرو شد، اما امروز جمعه نگاه ها به پاریس هست به خاطری که اونجا کنفرانس بین المللی درباره بحران لبنان داره برگزار میشه و خیلی ها اونجا، از جمله رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا، هم اکنون در پاریس هست. وزیر خارجه فرانسه در واکنش به قضیه گفتش که آمریکا با این کاری که کرد و با این تصمیمی که گرفت از حالت بی‌طرفی خارج شده و دیگه نمیتونه نقش موثری رو در مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بازی بکنه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا هم در این زمینه مصاحبه کرده و گفته که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منطقه خاورمیانه رو بی‌ثبات می‌کنه، ولی در این حال از طرف این خواسته که خیشتندار باشند. همچنین سعد حریری نخست وزیر لبنان هم که هم اکنون اونجاست گفته که این تصمیمی که رئیس جمهوری آمریکا گرفته بر منطقه‌ای که بر چالش‌هایی که در این منطقه وجود داره اضافه می‌کنه و اضافه کرده که خب چالش‌های زیادی هم ما در خاورمیانه داریم و همه چیز رو پیچیده‌تر می‌کنه، به ویژه روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رو، و مشکلات جدیدی رو برای این روند ایجاد خواهد کرد. و اگر فرصت داریم من یه اشاره کوتاهی هم بکنم که القاعده هم از طرفدارانش خواسته که به آمریکایی‌ها در سراسر دنیا حمله کنه.
در بخش بعدی باز هم با تو خواهیم بود کیوان حسینی. آخرین خبرهای مربوط به واکنش‌ها و مسئله روز خشم رو شنیدید. در بخش‌های آینده بیشتر خواهید شنید. همینطور در سایت ما میتونید جزئیات رو در این زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه رهسپار تهران می شود تا علاوه بر مذاکره درباره اقدامات ایران در منطقه، موضوع آزادی نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران را هم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارد. دفتر نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در اطلاعیه‌ای بدون نام بردن از خانم زاغری اعلام کرد بوریس جانسون در سفر به تهران و دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش، برای آزادی شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران هم فشار آورد. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تایید سفر نخست وزیر بریتانیا به تهران در روز شنبه گفته در جریان این سفر درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی گفتگو خواهد شد. نازنین زاغری رادکلیف کارمند بنیاد تامسون این رویترز حدود 2 سال پیش در ایران بازداشت و به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خوانده شده به 5 سال زندان محکوم شده است. در خبری دیگر، در آخرین روز از مسابقات پاراوزن برداری که در مکزیک برگزار شد، سیامند رحمان ورزشکار ایرانی با کسب مدال طلا در دسته فوق سنگین بار دیگر قهرمان جهان شد. این ورزشکار 29 ساله شامگاه پنجشنبه به وقت محلی 3 وزنه 265، 275 و 285 کیلوگرمی را بالای سر برد و به مقام قهرمانی رسید. یک روز پیشتر وبسایت این مسابقات با انتشار مطلبی نوشته بود شاید قوی‌ترین پاراوزن بردار جهان بار دیگر رکورد شکنی کند. سال گذشته در جریان رقابت‌های پارالمپیک ریو، سیامند رحمان در اقدامی شگفت‌انگیز با بلند کردن وزنه 310 کیلویی رکورد‌های جهانی را شکست. اما یک قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کرشنر، رئیس جمهور پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده اتهامی دخالت جمهوری اسلامی ایران در بمب‌گذاری سال 94 میلادی آرژانتین اعلام کرد. کریستینا کرشنر این اتهام را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، قاضی فدرال در آرژانتین روز پنجشنبه ضمن صدور این حکم گفته مسئولیت قضایی کریستینا کرشنر لغو شده است. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
خبرگزاری تاس به نقل از وزارت خارجه روسیه گزارش داده است طرفین گام‌های دیگر برای پایان بخشیدن به درگیری‌های داخلی در سوریه از طریق ایجاد یک روند مذاکره پایدار با شرکت همه نیروهای سیاسی سوری، از جمله در قالب روند ژنو و در قالب کنگره آتی گفتگوی ملی، با تکمیل همزمان شکست گروه‌های تروریستی را به بحث گذاردند. آسوشیتد پرس هم گزارش داده وزیر خارجه ایالات متحده رکس تیلرسون روز پنجشنبه اوکراین را تنها مسئله عمده در ایجاد رابطه نزدیکتر میان ایالات متحده و روسیه دانسته و همه اختلافات دیگر را ثانوی برشمرده است. فرانس پرس نیز می نویسد ایالات متحده روز پنجشنبه همزمان با دیدار وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین به روسیه هشدار داده است که مناسباتش با غرب تا زمان خروج نیروهایش از اوکراین هرگز نمی تواند بهبود یابد. از سوی به گزارش رویترز، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به تیلرسون گفته است که کره شمالی می‌خواهد با آمریکا گفتگو کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم گزارش داده که لاوروف گفته است اطلاع دارند که کره شمالی می‌خواهد ضمانت‌های ایمنی را با ایالات متحده به بحث گذارد. بنابراین گزارش، وزیر خارجه روسیه دیدارش با وزیر خارجه آمریکا را اساسی خوانده و افزوده است توجه ویژه‌ای به دیدار اخیر رؤسای جمهوری دو کشور ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در دانانگ ویتنام داشتند. این گزارش حاکی است لاوروف با بیان اینکه روسیه پرسش‌های بسیار برای واشنگتن دارد اظهار داشته با تیلرسون تصمیم ایالات متحده در مورد اورشلیم را به بحث گذارده است. در مورد اوکراین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در جریان نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین با اعلام حمایت مسکو از راه حل سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز کار مأموریت نظارت ویژه در دونباس گفت هر دو عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا باید با هدف گفتگوی مستقیم میان کیف، دونتسک و لوهانسک آنگونه که در بسته ملاحظات مینسک قید شده باشد که به گفته وی برای آن جایگزینی نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین تأکید کرد که اقدام روسیه در اشغال و ضمیمه کردن کریمه هرگز پذیرفته نخواهد شد و اینکه تحریمات مربوطه تا زمان بازگرداندن کنترل کامل آن شبه جزیره به اوکراین باقی خواهند ماند.
گزارش بایتش خانسپور شنیدی در مورد دیدار و گفتگوهای رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف در اتریش و عذرخواهی میکنم از اینکه مقدمه دیگری رو برای شما خوندم. اما در ادامه با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم و ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پنجاه ساله است و اهل ساری. پیش از بازداشت و پولوم به محل کسبش صاحب یک عینک فروشی در ساری بود و همزمان استاد فلسفه و منطق در دانشگاه آنلاین بهائیان. اما همکنون در زندان ساری به سر میبرد در حالی که طی سالهای گذشته هم بارها بازداشت شده و مغازش هم سه بار پولوم شده بود. بهزاد ذبیحی 18 اسفند ماه سال 94 با تشکیل پرونده ای جدید بازداشت شد و همان روز مغازه‌اش هم برای چندمین بار پلمب شد. او یک هفته بعد با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما احضارها و بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه دی ماه سال 95 شعبه یک دادگاه انقلاب ساری او را به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی محکوم کرد. اتهام بهزاد ذبیحی همچون سایر شهروندان بهایی که طی 14 اخیر بازداشت و محکوم شدند، تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده است. این شهروند بهایی که اتهام خود را بی اساس می دانست، به حکم خود معترض شد، پرونده او به شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارسال شد و در نهایت حکم زندان او به 6 ماه کاهش یافت. حکم 6 ماه زندان بهزاد ذبیحی تیر ماه گذشته قطعی شد و او 13 شهریور ماه توسط مأموران اجرای احکام بازداشت و به زندان ساری منتقل شد تا نام او به فهرست شهروندان بهایی زندانی در ایران افزوده شود. فهرستی شامل ده ها شهروند بهایی زندانی در ایران که به دلیل اعتقادات مذهبیشان یا تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییانی که از تحصیل در دانشگاه های ایران محرومند زندانی می شود.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید با مهتاب وحیدی‌راد. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها همچنان با رادیو فردا باشید.